حلول عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و هدیه پیشگاه همه فرزندان اهل بیت و امامزاده های واجب التعظیم صلوات هدیه بفرم. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت و ناچیز و به کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف برسونه و خداوند ما رو از دستانی که عاقبت به خیر میشیم در دستگاه حضرت قرار بده انشاءالله. صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مردم بنی امیه رو حمایت نمی کردن ما اینقدر مظلوم واقع نمی شدیم. اساساً بنی امیه به تنهایی نمیتونستن انقدر جنایت کنن و بنی عباس خیانت‌های پی در پی صورت گرفت. گاهی این خیانت‌ها با قصد بود، گاهی ضرورت‌ها و محظوراتی که درست می‌کردن آدم‌ها برای خودشون توجیهاتی ایجاد می کردن که خیانت کنن. برخی رسمن، برخی هم تو تنگنا. از جمله علمایی که چهره مبارک سید الشهدا رو مشوش و مشوه کردن، بعضی ها رسمن سیلی به صورت اعتبار حضرت زدن، بعضی ها نه، سختی ها، محظورات، زن و بچه باعث شد. چون اینها خیانت های متعددی کردن و دستبندی داره، بنده از یه جایی بحث آغاز میکنم، هر شب یه گوشه از این پازل رو با هم تکمیل میکنیم. وقتی سید الشهدا سلام الله علیه بیعت نکرد با یزید و از مدینه خارج شد، ابن عباس بیعت کرد. ابی مخنف هم نقل کرد. ابن عباس که بیعت کرد، نمیخوام بنده بگم ابن عباس خائن مثل عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر یک شخصیتی است که یزیدتر از یزیده. ابن عباس اینطوری نیست، ولی الان توضیح میدم که عمل این علما چگونه خیانت درست کرد. و فقط هم بحث سر علما نیست، خواص و علما اینطوری عمل میکنه. تا با هم انشاءالله یه متنی رو که منسوب به سید الشهداست و بنده فهم میکنم منسوب به امیرالمومنین رو در ادامه بحث شاید امشب نرسیم عرض کنم. ببینید وقتی سید الشهدا علیه السلام بیعت نکرد از مدینه خارج شد، یه چیزی حکومت لازم داشت که بگه رفتار حسین ابن علی صلوات الله علیه نه از منطق دین گرفته شده، نه از منطق عقل و مدیریت، نه عقلیست نه شرعی. لذا اگر کسی پیروی کرده، هم باید در عقلش درنگ کرد، هم او رو توبیخ به دنیا دوستی کرد، هم به او بگن که تو خلاف شرع عمل کردی. هر سه تازه. اول خواستم دوتاشو بگم، دیدم تقسیم ستایی کنم واضح تره برای شما. خلاف عقل، خلاف شرع، طمع دنیا خواهی، که دیگه کسی جرأت نکنه بگه من میخوام با حضرت پیش برم. اگر کسی سریال پر از بدعت حسن و حسین رو دیده باشه، اونجا میبینه که امام حسن یک موجود گل و بلبل مهربان مؤدب دنبال صلح و آرامش و اینهاست و سید الشهدا نعوذ بالله با لاتولوتا رفیقه و زود جوگیر میشه و این دقیقاً تصویری است که بنی امیه برای سید الشهدا درست کرد. نه عاقل، نه دیندار، بلکه دنیا دوسته. خب یزید که نمیتونه همچین نسبتی به امام حسین علیه السلام بده. اون یزید که اصلا تو همه چیز عقبه. یزید نمیتونه این کارو بکنه. بار اینو فقط عبدالله ابن عمر ها هم نمیتونن به عهده بگیرن. چرا؟ چون درسته که اینا جایگاه دارن، فقیه محسوب میشن، آدم های مهمی هن. ولی خب اینها جبهشون متفاوت از جبهه سید الشهدا است. اینا کم نذاشتن در تخریب حضرت، هم شاگردان عایشه مثل عمره بنت عبدالرحمن بیانیه صادر کردن در خلاف شهر بودن قیام سید الشهدا، هم بعدن همین عبدالله بزرگترین گناه رو و بزرگترین رسوایی رو روز قیامت قیام در برابر حاکم قلم داد کرد، یعنی بزرگ اکبر کبائر رو نعوذ بالله سید الشهدا مرتکب شده. اما اینا مال یه جبهن. برای اینکه شما بخوای فضا سازی رسانه‌ای کنی، یه حرفی رو همه باور کنن، باید گروه‌های مختلف اینو بزنن. ها؟ البته همم تو یه سطح نمیگن که. اونی که بی بی سی میگه رو اون که داخلیه نمیتونه به اون اوریانی بگه. اونی که ایران اینترنشنال میگه رو اونی که ایرانه نمیتونه به اون اوریانی بگه. ها؟ ولی هم نوایی کنه اون حرف جا میفته. حالا این هم نوایی یا از سر خیانت یا از سر دنیا خواهی یا جهل. بنده در مورد ابن عباس نمیخوام نسبت خیانت بدم چون زحمت زیاد کشته، ولی اشتباه هم کم نکرده. کاری کرده که بعضی از بزرگان عصر ما رو گول زده رفتار او هنوز، یعنی نه فقط مردم عصر گول خوردن، بعضی از نویسندگان مهم حماسه های حسینی اونها هم همون گول خوردن از ابن عباس ها. ابن عباس بلا فاصله وقتی سید الشهدا علیه السلام از مدینه خارج شد، هم فهمیدن که چون نمیخواست بیعت کنه و چون جانش در خطر بود و ولید ابن عثمان گفت من با شما کار ندارم، زودتر شما هر کاری میکنی بکن، بلا فاصله هم ولید حاکم مدینه رو عزل کردن، سید الشهدا از مدینه اومد بیرون. تا اومد بیرون ابن عباس بیعت کرد با یزید. بیعت کردن مفسر قرآن، بیعت کردن او در برابر بیعت نکردن سید الشهدا، از اونجایی که بنی هاشم متاسفانه قاطبتن بیعت کردن، بزرگان مدینه قاطبتن بیعت کردن، عمل سید الشهدا توسط این عالمان عملا شاذ معرفی شد. عملا کاش فقط میگفتن شرعی نیست، کاش فقط میگفتن شرعی نیست، گفتن عقلانی هم نیست. نعوذ بالله. نامه نوشت یزید به ابن عباس، تو بزرگ اهل البیتی. یزید احترام هم بلده بذاره؟ بله احترام بلده بذاره. به کسی که دانسته یا نادانسته خدمت کنه خوب هواشو دارن. اون همه بی ادبی به ناموس خدا که امروز روز اول سفره، مال عدم اعتبار اهل بیت نیست که، چون بدبستون نکردن. نامه نوشت تو بزرگ اهل البیتی، حسین قطع رحم کرده. چه رحمی؟ کی هستید شما؟ 20 سال، بیش از 20 سال قبل از این امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود انا ثناء ربنا و الناس بعد و ثناء لنا. مردم همه دست پرورده های مان. اینی که نکهنا و انکهنا، ما با شما به معاویه فرمود گاهی خانواده هامون قبائلمون با هم ازدواج کردن، فعل الاکفاء چنان که کفویم، ما که کف نبودیم، کرامت ما باعث شد شما رو تأمل کنیم. حالا تو دور برداشتی، حالا انقدر دور برداشته که گفت حسین قطع رحم کرده، بر مسیر باطل افتاده، جلوی او رو بگیر. چرا به ابن عباس میگه؟ چرا به عبدالله ابن عمر نمیگه؟ عبدالله ابن عمر رفت حرف زد، ولی عبدالله ابن عمر مال جبهه اهل بیت نیست، ولی ابن عباس شیعه امیرالمومنینه، کارگزار امیرالمومنینه، محب امیرالمومنینه، تو مناظرات زیادی به نفع امیرالمومنین امام حسن سخنرانی کرده، به سر عموه، از عنوان عام لغتوی اهل البیت. اینم نوشت که من سعی میکنم خیرخواهی کنم و او رو منصرف کنم. خیلی هم اومد، یعنی هیچ کس به اندازه او تکرار نکرد نرو 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 رو. بعضی حرفای عجیبم به ابن عباس نسبت دادن. خوب دقت کنی که آقا من اصلا دلم میخواد چنگ توی موهای تو بزنم یا ابا عبدالله، بکوبمت زمین که نری، اگر میری با زن و بچه نرو که مثل عثمان مظلوم خونتو نریزن. اینا رو هم گفته؟ نه آقا اینا رو نگفته، ولی جبهه بنی امیه وقتی میخواد پروپاگاندا هجمه رسانه‌ای علیه سید الشهدا درست کنه، باید به یکی نسبت بده که جامعه باور کنه. چی از همه بیشتر رفت گفت نرو؟ ابن عباس. خب اینا رو هم به اسم ابن عباس منتشر میکنیم، توجه کردیم؟ گولت میزنن نرو، یعنی یه ذره درایت و عقل و بینش و حزم و دوراندیشی داشتی نباید میرفتی. اگه میخوای بری اقلن کوفه نرو، عقلانه نیست. یکی از برجستگان معاصر دو بار در کتابش مینویسه که عقلا قیام سید الشهدا رو درست نمیدونستن. این آقا فحشه ناخواسته داده شد. این دقیقا اونیه که بنی امیه میخواست. خب مردم که شیعه نبودن بگن هرچه امام میگه؟ مردم که شیعه نبودن. آقا الان یه نفر بیاد به شما بگه که بیا بریم پشت بام شیرجه بزنیم، با مغز بیاییم وسط آسفالت خیابون، خب شما میگه آقا من حجت نداریم، خلاف عقلمه، خلاف فهممه. هرچی هم اصرار کنه شما نمیری، درست؟ چیزی که خلاف عقل مثل اینه، خب یا عقلم میرسه داری اشتباه میکنی، داری میری جایی که خطاست. چی باید بشه بگن خطاست؟ عالمی که رفتار غیر داره مثل سید الشهدا عمل نمیکنه، خطرش یکیش اینجاست. برای توجیه رفتار خودش باید اشکالات اون مسیر رو بیان کنه دیگه، وگرنه چرا همراه نمیشی؟ چرا همراه نمیشی؟ یه توجیهش اینه که ما اسامی شهدا رو میدونستیم، اسم ما توش نبود. خب شما میدونستی؟ سید الشهدا میدونست یا نمیدونست؟ از مکه خواست خارج بشه، به همینا نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من له قوی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفت. چرا دعوت کرد پس شما رو؟ یعنی او نمیدونست؟ اصلا شما علم پیشینی داشته باشی که برات حجت نمیاره، که حجت به همین ظاهره. پیغمبر نمیدونست که اون تنگه احد دست اون 50 نفر بده دست 50 نفر دیگه بده؟ وظیفه‌شو باید انجام میداد. قبلش باید تذکرم میداد، اونام باید وظیفه‌شون انجام میداد. قرار باشه همه رو پیش پیش بگن که دیگه اصلا اختیارمو رو حواست دیگه. یه توجیه این بود که میری اونجا گولت میزنن، همونطور که پدرتو گول زدن. من باورم نمیشه این حرفو ابن عباس گفته باشه، جز دروغ‌های بسته شده به ابن عباس حدس میزنم باشه، ولی رفتار ابن عباس کاری کرد اینا رو بهش ببندن. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین گول خورد. میدونید این حرف دقیقا مبنای بنی امیه است، که اصلا حکومت علی ابن ابی طالب هم بر باطل بوده، او هم از مدینه نباید میومد سمت کوفه، گول کوفیان رو خورد که یاری میکنن مدینه تا نبی رو ترک کرد. ببینید ابو موسی اشعری میگفتش که از بی توفیقی های این جریان منظورش امیرالمومنینه، اینه که دارالهجره رو ترک کردن اومدن عراق، گول این حمایت عراقی ها رو خوردن. اون جریانی که میگه امام حسین گول خورده، میگه امیرالمومنین هم گول خورده، امام حسن هم گول خورده، عالم برجسته بی‌نظیر معاصر هم میگه اوغلاقی امام حسین درست نمیدونست. بابا جان شما شیرجه زدی در منطقه بنی امیه، توجه نفرمودی، غرق شدی در اخبار اموی، متوجه نشدی رسانه باهات چه کرده. وگرنه حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجه، اینا سفها بودن، اینا اقلا نبودن. از عبدالله ابن مطیعی که نوکر زبیریاس و عبدالله ابن عمر که نوکر امویاس، اینا عاقل بودن. مسلم ابن اوسجه و ابن عقیل و حبیب و عابس و شوذب، اینا سفها بودن، بچه بودن، بریر، اینا کودک بودن. اصلا یکی از دلایل سخت شدن فهم قیام سید و شهدا رفتار ابن عباس هاست که شما دیگه نمیتونی تحلیل کنی. واقعا دقیقا اون جریان میخواد بگه هم خلاف شرعه، که ما یه جایی مفصل دهه اول توضیح دادیم چه به چه جهت میگفتن خلاف شرعه، هم خلاف عقله. داری میری قشنگ واضحه داری شکست میخوری، داری میبینی کامیون رو به رو میاد، خب با دوچرخه نرو سمت کامیون، هر بچه میفهمه، چرا داری میری؟ بعد ما هم دعوت میکنی بیا، خب نمیتونیم بیایم، حجت نداریم بیایم. همون جور که پدرت و برادرت گول خوردن، تو گول نخور. این حرف گفتنیه. سه تا امام، یکی همینی که خب اصلا این دنیا دوستیه، حیف برا دو روز دنیا. خب این مقدمه عرایض من بود. اون چه میخوام خدمت شما عرض کنم یکی دو شب تا بعد ببینم که چقدر حوصله داریم و دارید، یه بحثیست که در روایات ما در نقد این رفتارهای علما بیان شده. بنده با طمع اینجا صحبت میکنم، روی فهم و دانش و حوصله شما حساب میکنم. ببینید دو خطبه منا به سید الشهدا علیه السلام منسوبه، دو خطبه. من از اولی شروع میکنم، همشو نمیخوام بحث کنم چون دومیش محل بحث من، ولی بعدن توضیح خواهم داد. اون دومی محل اعتنای بزرگان، شرحش کردن، ولی اون روایت مال سید الشهدا نیست، مال امیرالمومنینه. چرا اینو میگم؟ چون تو مباحث تاریخی حدیث با تاریخ یه فرق داره. حدیث منسلخ از زمان و مکانه. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. کی؟ شب جمعه، ماه شهریور، چهار ماه حرام قمری. نه آقا، من علمنی کلی بیان میکنه. کجا گفت؟ کجا فرمود؟ تو مسجد، تو خیابون، تو بیابون، تو سفر، تو حضر، تو جنگ، تو صلح، معلوم نیست. مخاطب کیا بودن؟ چند تا بودن؟ معاند بودن؟ رفیق بودن؟ همراه بودن؟ دشمن بودن؟ سوال داشتن؟ شبهه داشتن؟ اعتراض داشتن؟ معلوم نیست. درست شو؟ این روایت رو شما خیلی باید دقت کنید. اینی که بعضی از اهل تاریخ میگن روایت رو نمیشه در تحلیل تاریخ استفاده کرد، منظورشون اینه روایتی که منسلخ از زمان و مکان و خصوصیات تاریخیه خیلی دقت لازم داره که بخواد بیاد تو مباحث تاریخی. چرا؟ چون اگر مثال بزنم برای شما، این دعای عرفه‌ای که شما میخونید هر سال از سید الشهدا، خب این اولا که سیره اهل بیت و شیعیان نبوده همیشه اینو بخونن. عرفه روز دعاه. امام سجاد علیه السلام خوش دعای عرفه داره، دعاهای عرفه داریم. مثلا این بین ما عرف شده، اون دعا رو میخونیم، خیلی هم دعای عظیم و شأنی البته. خب اما اینجور نیست که مثلا دعای سید الشهدا علیه السلام خوندن روز عرفه وارد شده باشه. دعا خوندن وارد شده. حالا این دعای سید الشهدا دقیقا همون هشت ذی‌الحجه که حضرت از مکه خارج شد روز عرفه فرداش قبل از مسیر کربلا خوندین. و اگر این باشه تمام فرازهای اون دعای عرفه برای شما یه معانی خاص تداعی میکنه. اما این 4 سال پیش فرموده باشه، چون هر سال هر شب یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، یاتاقان زد گنجینه لغات ما. هر سال سید الشهدا علیه السلام معمولا پیاده حج مشرف میشد، پس هر سال دعای عرفه میخون. اگر بگی 4 سال پیش، 15 سال پیش، زمان امامت برادرش امام مجتبی علیه السلام، خب حضرت دعا میخونده دیگه، حضرت این عرفه رو خون. اون وقت شما فهم عبارات دعا، معانی عرفانی، اسما و صفات خدا، اونا سر جاش. اما فهمت از شخصیت تاریخی امام فرق میکنه، قبول داری؟ تو راه کربلا خونده باشه یا راه مشیخ الکبیر یا رازقت طفل صغیر، بله 15 سال پیشم فرموده باشه، شما میتونه ذهن تبادر به روزه کربلا بکنه، عیب نداره. اما سال آخر فرموده باشه خیلی معانیش پررنگ تره، این واضحه دیگه. این که خطبه منا رو سید الشهدا سال 59 فرموده باشه، داره علمای عصر قیام رو توصیف میکنه، شما یه جور میفهمید، کما اینکه عمده بزرگان ما اینجوری فهمیدن. اینی که امیرالمؤمنین این فرمایشات رو فرموده باشه یه معانی تاریخی دیگری داره. دقت میکنی؟ خلاصش اینه که اون خطبه منایی که معروفه شرح میکنن، فقط ابن شعبه حرانی گفته در طواف العقول که سید الشهدا فرمود. نزدیک 100 سال قبل از او ابو جعفر اسکافی در المعیار و الموازنه میگه امیرالمؤمنین فرمود. ابن شعبه حرانی شخصیت ناشناسه، بی‌دقتی زیاد داره، کتابش مرسله، البته روایت ارزشمند زیاد داره. ابو جعفر اسکافی اهل اتقانه، هم قدمت داره، لذا روایت به امیرالمؤمنین انسبه. به خطبه اولی که به سید الشهدا نسبتش واضح تره بیشتر میخوره اونو امیرالمؤمنین فرموده باشه. حالا بعدن توضیح میدم. سید الشهدا دید برای این که بخواد با حکومت اموی در بیفته لازمش اینه که خواص رو همراه کنه. این خطبه در کتاب سلیم آمده، این تیکه اول که امشب محضر شما میخوام جملاتی تقدیم کنم که مقدمه بحثمه. اون دومی حالا عرض خواهیم کرد. بعد بسیاری از محققین مثل شیخ هادی یوسفی قروی خیال کردن که این در یه مجلس این دوتا عبارت دوتا خطبه بیان شده، که واضح نیست اینطور، حالا جلوتر عرض میکنم. سال 58 یا سال 59، احتمال زیاد سال 59، تقریبا یک سال قبل از مرگ معاویه، چون گفته یک سال قبل مرگ معاویه، شک کردن اهلش که 58 یا 59. چرا دارم اینو میگم؟ سید الشهدا قبل از اینکه یزید بخواد بیاد در پی یه تغییراتی هست. در واقع آمدن یزید و بیعت خواهی اجباری رفتار حضرت رو تسریع کرد. یعنی سید الشهدا دنبال یک سری اصلاحات جدی در جامعه بود. اسمشم اصلاحات ها، نه لزوما حرکت سخت. اینطوره که سید الشهدا علیه السلام در منا دستور داد که به عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر فرمود هیچ یک از اصحاب پیغمبر که آدم حسابیه، اهل صلاح، اهل عبادت رو رها نکنید الا اینکه دعوت کنید. 200 صحابی، خب سال 60 بسیاری از اصحاب از دنیا رفتن، صحابیه به درد بخورم که کمه، چون به جمعیت اصلی اصحاب طبق تعریف غیر شیعه بعد فتح مکه که اصلا در تعبیر روایات و قرآن دیگه صحابی نیستن، اونا به اونا میگن صحابی. یهو جمعیت مسلمین زیاد شد، به همه هم گفتن صحابی. صحابی که ریشه دار باشه، خدمت کرده باشه، هجرت کرده باشه، کتک خورده باشه، جهاد قبل از صلح حدیبیه کرده باشه زیاد نیست. 200 تا از اینا رو جمع کردن، 700 تا تابعی رو جمع کردن، بنی هاشمی ها رو جمع کردن. حضرت اونجا سخن گفت، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از حمد و ثنای خدا فرمود که فإنها و الطاغیه قد فعل بنا و شیعتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم. این طاغیه ماویه ظاهرن مذکر بوده، این تا طاغیه نشون عظمت و بزرگی طغیان اینه، این طغیانگر بزرگ، این بت اعظم، این طاغوت اکبر، این فرعون عصر. به این ادبیات، این ادبیات تندی داره. این فرعون عصر با ما و شیعیانمون کاری کرده که بر همه شما روشنه. شما رو قسم میدم به حق خدا، حق پیغمبر و قرابت من به پیغمبر، اگر راست میگم. اینو بشنوید تا ببینید چه فاجعه‌ای شده، علما کجان. اگر راست میگم تصدیق کنید، اگر دروغ میگم تکذیب کنید. یعنی ممکنه کسانی باشن این حرفایی که من یکی دوتشو میخوام عرض کنم و تکذیب کنم. اگر من راست میگفتم، برید این حرفا رو بین فک و فامیل، قبیله، طرفدارانتون بیان کنید. حضرت تجلیلم کرد، گفت شما مشاهیرید، بزرگانید، عبادید، اهل صلاحید. انی اخاف و یا اتخوف و ان یدرس هذا الامر. داره امر ولایت نابود میشه، یعنی از اسلام چیزی بنابراین باقی نمیمونه. اینایی که من میخوام بگم و برید بگید، بعد اگرم نگید بدونید والله متم نورهی ولو کره الکافرون. خب خدا متم نورشه، نورش رو تمام میکنه. خدا در زمین مجرا داره ارادش، چه بسا اشاره کرده باشه در مفهوم حضرت به خودش که والله متم نورهی، شما اگر حرف نزنید من تنها بشم گردن میدم ولی نمیذارم این اتفاق بیفت. اگر همه سخن میگفتن شهادت سید و شهده لازم نبود. اگر همه عالمان اون عصر میومدن فریاد میزدن، بله چند نفر بلند شدن حرف زدن، همه رو معاویه ترور کرد در برابر یزید. 5-6 تا اعتراض کردن از گروه های مختلف، همه رو ترور کرد. و امام حسین هم هزینه فایده کردید، الان صلاح نیست ترور کنه. اگه همه بلند می شدن یک پارچه حرف می زدن، معاویه عقب نشینی می کرد. حضرت فرمود شما برید به خانواده هاتون، دوستانتون، شاگردانتون، مریدانتون بگید. اما اگر این کارو نکردید، والله متم، خدا نورش خاموش نمیشه. خب خدا در زمین مجرا می خواد، چجور نورش خاموش نمیشه؟ ناموس خدا به اسارت میره ولی نور خدا خاموش نمیشه. منتها بدونید اگر ناموس خدا به اسارت، فقط گردن یزید نیست، شما نبودید، بار رو دوش اون افتاد. این تعبیر شبیه این آیه است که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، که بعضیا خیال کردن این حکم ارتداد میخواد بیان کنه. نیست اینطوری. خدا میخواد بگه ای مؤمنان منت نذارید سر خدا. من یرتد منکم، اگر شما برگشتید خدا دستش از عباد خودش خالی نمیشه. فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه اعزت علی المؤمنین و اذلت علی الکافرین. این یکی از مصادیق بارزش زینب کبراست، حضرت سجاده. دوره امام عصر ارواح نافدا. فکر نکنید شما این وظیفتون انجام ندادید، خدا گیر من و شما نیست، خدا فقیر نیست. حضرت چنین ظاهرن فرمود والله متم نورهی، ولی شما وظیفتون انجام بدید. حالا عجیب، ببینید سید و شهد از اینا میخواست برن چی بگن؟ مثلا آی گروه عالمان، بسم الله برید مثلا فرض بفرمایید که حرفهای نگفته شده در فقه و اصول و عقاید و احکام و تفسیر رو بیان کنید یا حرفهای جدیدی بزنید. نه بابا، حضرت چند تا جمله تکراری واضح فرمود که رسول خدا فرموده بود. اگر عالمان وظائف خودشونو انجام ندن، حرفهای واضح برای مردمی که نشنیدن جدید بلکه غریب بلکه عجیب بلکه شاذ قلم داد میشه، کما اینکه قیام سید الشهدا چنین شد، انگار که پیغمبری نداشته این اسلام، اینقدر این دینو کتمان کردن. این در تعابیر حضرت سجاد هم هست که به یکی از شاگردان خودش فرمود اون آیه رو که وظیفه شما لا تبیننه، تبیین کنید ولا تکتمونه، اون کاری که بنی اسرائیل نکردن. آقا شما وظیفه دارید یه کارایی رو بکنید، انجام ندید بار مؤمنین رو سنگین میکنید. فقط قاتل حسین ابن علی قاتلش نیست، شما حریمش رو شکستید، وگرنه اگر حریم بود تیر به او اصابت نمی کرد. بعد حضرت چی فرمود؟ فرض کنید پیغمبر نبود، انگار مردم اهل بیت رو نمی شناختن، یعنی ما توقع داریم 50 سال بعد از پیغمبر اکرم سیدالشهدا صلوات الله علیه بیاد یه حرفای جدید بزنه، بگه بشینید من کنت مولا رو براتون تفسیر کنم. نه بابا، حضرت فرمود اگه راست میگم تصدیق کنید، دروغ میگم تکذیب، یعنی ممکنه تکذیب کنن واضحاتو. فرمود که آیا شما شنیدید یا نشنیدید که پیغمبر، شما اینقدر هر جا میشینید، آقا این خیلی درده، این مقدمه روزه هم میتونه باشه که هر جا کسی میرفت وقتی تحویلش نمیگرفتن گفت من رسول خدا رو دیدم، مثلا اه رسول خدا دیده، صحابیه، پس تکریم میکردن دیگه. حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، حضرت فرمود شما نشنیدید که جدم پیغمبر بابام امیرالمومنین رو بر حمزه و جعفر برتری داد و به مادرم فاطمه زهرا فرمود تو را به ازدواج برترین اهل بیتم در آوردن. این از عجایب ها. عبدالله ابن عمر که شکم درد میگرفت شکمش رو به این دسته منبر پیغمبر میکشید برای تبرک و یعظمون له اعواد منبرهی، چوبای منبر پیغمبر رو تکریم میکردن، تبرک بود. و من بین ارجلهم و تحت ارجلهم، زیر پاهاشون اولاده و وضعو، پا رو بدن بچه هاش گذاشتن ولی چوبای منبر شد. حضرت فرمود شما میگید حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، آقا شنیدید یا نشنیدید که جدم بابای منو از حمزه سید الشهدا و جعفر برتری داد؟ گفتن بله شنیدیم. چرا حضرت داره اینا رو میگه؟ بعد میگه اگر دروغ گفتم تکذیب کنید، یعنی ممکن، یعنی جدیده براتون، عجیبه براتون، کدوم شما نشنیده که اینجوری فرمود؟ پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. 20 و چند تا از فضائل امیرالمومنین رو حضرت بیان کرد، 20 و چند تا. و بعدم از اینا عهد گرفت که برید اینا رو بگید، بعدم ازشون تشکر کرد. چیزی جدیدی نگفت حضرت، اینا رو پیغمبر قبلا گفته بود، فرموده بود، خواهی کسی 2 سال درس خونده بود، یه ذره پای کار بود، اینا رو شنیده بود. خب آیا اینا رفتن اینا رو بگن؟ ها؟ نه خیلی نرفت. آیا اینا گوش کردن به حرف سید الشهدا؟ نه خیر. این نامه سراسر تکریم بود از طرف حضرت، چون از اینا خواهش کرد برید اینا رو بیان کنید. تیکه دوم اون یکی خطبه را اگر بعدن براتون عرض کردم، عرض میکنم که اونجا توبیخی ربطی به این نداره. اگر اینا رفته بودن تو جامعه این حرفا رو زده بودن، مردم میدونستن در برابر چه کسی ایستادن، دیگه او رو با یزید مقایسه نمی کردن. بسیاری از شهرها فکر میکردن اهل البیت نسلشون منقرض شده. حالا چه کردن که فکر میکردن نسل اهل بیت منقرض شده؟ زیاد شنیدین، واسه همین روزه امروز میخونن. درست هم از پیرمرده جلوی دروازه شام گفت الحمدلله الذی فضحکم، الحمدلله که خدا شما رو رسوا کرد، خدا شما رو در هم کوبید، اسلام پیروز شد. زین العابدین فرمود که شیخ قرآنم خوندی؟ لابد حافظم بود. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت خوندی؟ تعجب کرد، چرا باور کرد وقتی حضرت فرمود که اون اهل بیتی که خدا در قرآن فرموده ما ایم، امامش برداشت زد زمین ها، چرا باور کرد؟ برای چی باور کرد؟ برای اینکه جبهه اسلامی دو جای اصلی مشغول نبرد بود، هیچ دو جا عرب نبودن که اسیرا عرب باشن. از دور که نگاه میکردن با اون لباس نامناسب و اون شرایط و زنجیر پیچ، یا تو افریقا داشتن میجنگیدن که اسرایی که میوردن سیاه پوست بودن، عربی بلد نبودن، یا در ترکستان یا خزر ازبکستان و این طرف خزر مشغول نبرد بودن که اینا یا چشماشون تنگ بود عرب نبودن. وقتی دیدن زین العابدین، حالا غیر از این که زین العابدین امامه، کلامکم نور و امرکم روش، اون سر جاش، این که امام روح داره کلامش سر جاش، اما دیدن یا آقای سپید پوست با لهجه حجازی. اصلا یکی از دلایلی که اینها زیاد به این اسرا نگاه می کردن زیبایی چهره این اسرا بود، و خلاف اسرای جنگی که عرف اون زمان بود تو نبردهای با کفار اینا می گرفتن. اگه خواستن عبارتشو می خونن، من نمیتونم بیان کنم. اگر اینا رفته بودن، چون توی منا از همه جهان اسلام میرن، این اصحاب شام، ساکن شام هم داشتن، ساکن مدینه هم بود، ساکن طائف هم بود، اگر می رفتن این حرفا رو می گفتن برا مردم، هزینه خوب داشت. اون عصر سال 58-59 بسیاری از شیعیان امیرالمومنین فراری هن. ما نمی دونیم اسبق ابن نباته سال 60 مرده یا سال 100. می دونید یعنی چی 40 سال اختلاف در مرگ یه نفر؟ چون گم و گور شده این آدم، ندیدنش دیگه از سال 60. نمی دونن 60 مرده دیگه ندیدن، یا تو کوه و دشت و غار زندگی میکرده سال 100 مرده. دم دست نبوده. اونایی که پاکار بودن، حرف زده بودن، مثل حجر ابن عدی ها که سر بریده شدن. شیعیان میثم تمارها که سر بریده شدن. بقیه هم ملاحظه کردن، همونجور که ما ملاحظه میکنیم. من یه مثال بزنم از ملاحظه شما، بحث اینجا نگه دارم. شما ممکن تو ذهنتون بیاد عجب آدمایی ان، خب اینا چرا نرفتن حرف بزنن؟ چرا عملا تکذیب کردن سید الشهدا رو؟ خب وقتی عبدالله ابن جعفر و عبدالله ابن عباس و قاطبه بنی هاشم بیعت کردن با یزید، اینا عملا عمل سید الشهدا رو تکذیب کردن. چطور همچین کاری کردن؟ همون جور که ما داریم میکنیم. مسئولین در قوای مختلف بعضن خدمت میکنن، بعضن تالیه تل و امویان عباسیانه. خب اونا لهم مالهم و علیهم ما علیهم، و هر کسی که ظلم میکنه، جرم میکنه، یا عمدن تساهل میکنه، یا سهلندیشی میکنه، یا وظیفهشو عمل نمیکنه، خدا با یزید محشورش کن. اما این وظیفه ما سر جاش، گرونی بیداد میکنه واقعا هم اینطوره. اون مسئولی که وظیفه‌شو انجام نداده، او سر جاش. اما مردمی که به خاطر فشار رفتار بی‌رحمانه می‌کنن، یعنی چی؟ من جیب خودم و زن و بچه‌مو ترجیح میدم به شما، یه خونه میخوام به شما اجاره بدم، میرم قیمت روزش انگار مثلا آیه قرآنه که تو دو سال اخیر، تو یه سال اخیر اینطوری ما یه منزلی رو به سختی با شراکت یکی خریدیم چند سال پیش، دو سه سال پیش، الان اجاره اون خونه که خونه نوعی هم نیست، مثلا 17-18 سالش، الان قیمت اجاره اون خونه از قیمت خرید دو سه سال پیشش بیشتره. این که معلومه که این اقتصاد مریضه. حالا من اگه بخوام اجاره بدم باید چکار کنم؟ این سب کن ببینم الان این صفحه بورس قیمت روز چیه، انگار این آیه قرآنه. این بیرحمی کردن. حالا من به اونایی که مثلا یه خونه داره و گرفتاره و نمیدونم ممر درمش، فقط اون اونا رو کار ندارم، ولی همه اینجوری نیستن. یه جای ما رفتیم خونه اجاره کنیم اخیرا، بعد پشیمون شدیم. 5 سال بود خونه خالی بود، گفتیم قیمتش چنده، گفت باید بپرسم قیمت امروز چقدره. مثلا هفته پیش پرسیدم، ولی ممکنه تا الان تغییرات مثل دلار. نماز اول وقت، اذان رو پشت بون هر شب، من سحر مردم با نماز من بیدار، با اذان من بیدار میشن مثلا. این همونه دیگه. فقط اون مسئول دولتی که بد نیست، اون خیلی بده اگه خرابکاری میکنه، ولی اینکه ما به هم رحم نمیکنیم. آقا اونم همین بودن، میگفت اگه ابن عباس برید زبون حالشو بپرسی، میگه من نمیخوام جلوی چشمم سر پسرم علی ابن عبدالله ببرن. حرف اینو بگم روزه بخونم، میخوام بگم نگیم عجب چه علمای سردوگوش عجیبی بودن. نه آقا، همین مثل ما. اگر یک پارچه مردم بر یک ظلمی فریاد بزنن، هیچ قدر قدرتی ولو فرعون جرأت نمیکنه. آیات قرآن رو ببینید، فرعون اول مردمش رو همراه میکنه، میگه ذرونی اقتل موسی، اجازه بدید من موسی رو بکشم. یعنی چی؟ فرعون که اصلا نماد تفرعونه، نماد تکبره، میگه ای مردم همراهی کنید، چرا این موسی میخواد کشاورزیتون رو خراب کنه، زندگیتون رو خراب کنه، وضع مالیتون خراب بشه، بکش تو که فرعونی. نمیشه، ممکنه طرفدار داشته باشه موسی. فرعون براش مهمه نظر مردم چیه. روزانه بعضی از قیمت ها میره بالا، ما هم باش همراهی میکنیم تو ظلم ها، تو داد نزدن ها، تو غلط گفتن ها همراهی میکنیم، یا اعتراض نمیکنیم یا عملا همراهی میکنیم. مطمئن باشید اگر بدونن که ما ناراحتیم، هر ارگانی که باشه خودشو ملزم به پاسخگویی میدونه. الان چرا ملزم به پاسخگویی نمیدونن؟ چون کسی رو در برابرشون نمیبینن، به ویژه مردم رو نمیبینن. نگو آقا مردم دارن صبح تا شب فحش میدن. فحش میدن، ولی در عمل هر که به اندازه توانش معمولا داره همون ظلمه رو میکنه. همراهی عملی داریم میکنیم، حالا یه فوشی هم میدیم مثلا. همشون دزدن، اینو میگه. بعد خودش که نوبتش برسه میگه بذار ببینم الان قیمتش چند. بابا این که جلوته کیه؟ اونا هم همینجوری مثل ما بودن. نمونه شو بگم روزه بخونم، هر سمس اسمش، تمام منابع مهمش یه و سنی نقل کردن، رسیدن کربلا، گفت یا ابا عبدالله شما برحقید. حضرت گفت چطور؟ خیلی ممنون که خبر دادی. گفت با پدر امیرالمومنین از صفین برمیگشتیم، به همین منطقه که رسیدیم از اسب پیاده شد، یه مش خاک برداشت، یه قبض خاک برداشت، بو کرد. منابع قدیمی اهل سنت مثل طبقات ابن سعد آوردن، شیعه هم آوردن، شروع کرد گریه کردن. فرمود که ها هنا مناخر کابهم، اینجا خیمه برپا میکنن. ها هنا محط رحالهم، اینجا بار میاندازن. ها هنا مسفک و دمائهم، قتلگاه پسرم هم اینجاست. وقتی برگشتیم کوفه، من به همسرم گفتم این علی شما مثل که مدعی علم غیبه. نشون میده همسرش از خودش بیشتر معتقد بوده. میگه همسرم گفت علی حرف بی خود نمیزنه، درست صحبت کن. منم مثلا خیلی شیعه که نبوده، مثلا استقراب کردم، مثلا این چه ادعایی کرد. امروز که اومدیم دیدم شما فرمودی ها هنا مناخ و رکابن و همون عبارت رو گفتی، اینجا خیمه می برپا میکنیم، ها هنا محط رحالنا، و سر مبارک تو پایین انداختی آروم فرمودی ها هنا مسفک و دماءنا. من یادم افتاد دقیقا همین صحنه بود. حالا نگاه کنید، پس برای تو حجت تمام شد. حضرت فرمود تو میمونی؟ گفت آقا نه، من تو کوفه دختر دارم، میدونی که اینا با ناموس مردم چیکار میکنن، من دختر چند تا دختر دارم تو کوفه. پس هم باش، اگر کسی بگه امروز از عاشورا سخت‌تر بود بیراه نگفت. من نمیدونم برادرم روزه کجا میخواد بخونه، من میخوام روزه خستگی زینب کبرا بخونم. شاید همه شما تجربه سفر پیاده اربعین رو داشتید. 3 روز 4 روز 5 روز میرفتید، روز اول بانشات، روز دوم کمتر، روز 3 و 4 دیگه وقتی میای وارد کربلا میشی همه کج و کوله را میرن. چند روز؟ 4 روز 3 روز 5 روز 6 روز. خیلی هم تو مسیر ازتون پذیرایی میکنه. حلب زواره به سجاد خوش میایید، با دل خوش، تو امنیت، با استراحت شب، بازم دم بین الحرمین میبینی همه کج و کوله را میرن. از 8 ذی‌الحجه 20 روز این کاروان حرکت کرد، در اضطراب نه در پذیرایی. از 8 ذی‌الحجه تو این مسیر هر بار امام حسین رو نگاه میکردن این اضطراب تو دلشون بود نکنه دیگه ما نتونیم آقا رو ببینیم. میفهمیدن داره چه اتفاقی میفته. حضرت نوشته بسم الله الرحمن الرحیم من لحق بی استجهد. از اون طرفم اگر حتی علم امام و کسی قبول نداشت قرائن روشن بود. خبر شهادت مسلم ابن عقیل اومد، خبر شهادت قیس ابن مسهر اومد، خبر شهادت عبدالله یقطر اومد، دیگه یقین داشتن کوفه سقوط کرده. تا حدود 28 تقریبا به سپاه هر رسیدن، 20 روز تو راهن. شما با همون سفر خوش خودتون قیاس کنید. از این به بعد اضطراب بیشتر شد. دوم محرم رسیدن کربلا. تو اون چند روز باز اضطراب و استرس اینا رو گرفته، خطر جان امام بیشتر حس میکنن، غیرت اونا که مثل ما نیست، محبتشون که به حضرت که مثل ما نیست. تا دیگه آب بسته شد، تا روز عاشورا شد. من از این روز عاشورا فقط یه جمله شو به شما میگم، چون میخوام بیام به یک سفر برسم. خدا انشالله براتون نیاره. اینجا که نشستی بهت زنگ بزنن بگن جلو در امامزاده 10 نفر با چاقو دارن برادرتو میزنن، نمیتونی اینجا بشینی. سید الشهدا تو قتلگاه بود، زینب کبرا تو خیمه ها، صدای اونا رو میشنوه. تو بعضی منابع متأخر هست چند بار خواست بره خواهرم برگرد، برگشت. از همه کار سخت‌تر اینه که الان تو خیمه باشی، میدونه داره چه اتفاقی میفته. سید الشهدا که شهید شد نماز زین العابدین زیاد بروز میکرد، بار علم به دوش زینب کبرا افتاد. همون شب اتفاقاتی افتاد که نمیتونم بیان کنم. تا بچه ها رو از تو بیابون جمع کرد، یکی یکی سرشماری کرد، تازه کاروان آماده شد حرکت به سمت کوفه کنه. وقتی رسیدن کوفه کاخ عبیدالله، از خانوم ها مثل همسر حبیب و زهیر و اینا چند نفر بودن، خادم ها چند نفر بودن، لذا اینطور نوشتن که دخلت زینب و بنت امیر المؤمنین و حفت، من یه تیکشو نمیخونم، و حفت بها اماؤها، خانوم های دیگه دورشو گرفتن قامتش پیدا نباشه. از حدود پنجم ششم پونزدهم شونزدهم محرم این خانوم های غیر اهل بیتی فک و فامیلاشون هم قبیله یاشون اومدن پول دادن اینا رو آزاد کردن، فقط آل الله در اسارتن. این مسیر ادامه پیدا کرد. یک سفر 50 و چند روزه که این کاروان تو مسیر یا در حول و ولاست، تازه رسیدن به دروازه شام. شام با کوفه خیلی فرق داشت. در کوفه بیشتر مردم از شرم گریه می کردن، اینجا می رقصیدن. کوفه یهودی نداشت، اینجا یه عده از آواره های خیبر از مدت ها قبل انتظار می کشیدن. صفدو فی الحدید، زنجیر پیچ کردن. یطاف علیهم فی الاسواق، اینا رو تو بازارها بردن. من میتونم این کلمات رو باز کنم ولی به خودم اجازه نمیدم. خیلی اتفاقات افتاد. هر جسارتی کردن، بعد فرمودن که اگر این بچه ها می اومدن چشمشون به این سر مطهر می افتاد، تازه می خواستن زیر کتک گریه کنن، با چوبه نیزه اینها رو می زدن. ورودی کاخ یزید سر مطهر رو آویزان کردن. ام کلثوم بلند شد تا نگاه کرد، شروع کرد گریه کردن. زین العابدین می فرماد کسی اومد چنان با یه وضع رقتباری وارد شدن. من فقط یه جمله شو بگم تحویل بدم، نمیدونم کجا رو میخوان بگم، منم امشب نمیتونم بیان کنم. از همه موزلاتش بی ادبی هایی که اتفاق افتاد فقط من یکیشو عرض میکنم. آمدن تو، آرایش مجلس رو دیدن، خانوم ها پشت پردن، لشکریان نشستن، سفرا رو دعوت کردن، تشت گذاشتن، کنار تشت سفره پهن کردن. فقط من یه جمله از زینب کبرا میگم، شما رو به خدا میسپارم. در اون خطبه ای که خوند آخر نگاه کرد به یزید. همینقدر فقط من بگم، یه اضطرابی، شاید یه شب دیگه روایت امیرالمومنین رو گفتم، یه لحظه فاطمه بنت الحسین احساس کرد که یکی به سمت او اشاره میکنه. من یه جمله فقط بگم، فرمود دخترم نگران نباش. بعد که با او سخن گفت یه جمله شو بگم، فرمود لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، روزگار منو به جای رسونده که با تو سخن بگم. دختر علی با یزید، انی لاستصغر قدرک، ولی من تو رو خار میشمرم. والله لا تمهون ذکرنا، هر کار کنید نمیتونید ذکر ما رو خاموش کنید. والله متم نوره.